بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل علی محمد و
فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. نعم صحیحة ابی عبیده ظاهرتون فی قول الکشف از لو کان مال المیته قبل اجازت الزوجه باقیتن علا ملک سائر الورثه کان العزلو مخالفن لقاعدت تسلط الناس علا اموالهم. خاطر مبارک دوستان باشه، با این فاصله یکی دو روزه تعطیلی آخر هفته، جلسه گذشته ما برای رسیدگی به اخبار خاصی که دلالت بر کشف می‌کردن رفتیم سراغ روایت ابی عبیده، صحیحه ابی عبیده. مضمون این روایت اون قسمتی رو که ما بهش احتیاج داریم برای استدلال بر کشف، گرچه متن کامل روایت رو برای آشنایی شما جلسه گذشته خوندیم، اما اون موضعی که مرحوم شیخ انصاری بهش اشاره میکنه و میخواد بهش استدلال بکنه این بود که اون صغیرینی که به ازدواج همدیگه در اومده بودن توسط فضولی، یکی از سوالاتی که راوی از امام علیه السلام کرد این بود که اگر اون پسر بالغ شد قبل از جاریه و رضایت پیدا کرد به نکاح، بعد از دنیا رفت، بعد از دنیا رفت، اینجا تکلیف ارث چی میشه؟ آیا اون، عرض کنم خدمت شما، دختر خانومی که هنوز بالغ نشده ارث میبره از اون آقا پسری که بالغ شد اجازه داد بعدم از دنیا رفت، یا نه ارث نمیبره؟ امام فرمودن بله ارث میبره، اما با یک کیفیت خاصی. باید ارثش رو براش جدا کنن، عزل بکنن، بگذارن کنار، دستش ندن تا وقتی که این دختر خانم بالغ بشه. بعد از بلوغ ازش سوال کنن که تو رضایت به این نکاح داری یا نه؟ اگر گفت رضایتم دارم کافی نیست، باید قسم بخوره، قسم بخوره که به طمع دریافت ارثیه اجازه نداده، واقعا راضی بوده به نکاح. بعد از این که رضایت داد، اون وقت امام علیه السلام فرمودن ارثشو که بهش میدیم هیچی، نصف مهریه رو هم بهش پرداخت میکنیم. درست شد؟ حالا با توجه به این بیان در روایت ابی عبیده و صحیحه ابی عبیده، میخوایم ببینیم چگونه این روایت دلالت بر کشف میکنه. حواستونم باشه، ادعای جناب شیخ انصاری این است که این روایت، این صحیحه، دلالت بر کشف میکند، نه از نوع کشف حکمی، بلکه از نوع کشف حقیقی، اون تازه نوع اولش، یعنی نوع اول کشف حقیقی. خب چجوری ما بگیم از این روایت کشف حقیقی در میاد؟ ببینید دوستان، اگر قائل به نقل یا کشف حکمی بودیم چه اتفاقی می افتاد؟ اگر ما قائل به نقل یا کشف حکمی بودیم، باید مال میت، این آقا پسری که بالغ شد اجازه داد بعد از دنیا رفت، مالش بعد از مرگ او و قبل از اجازه، عرض کنم خدمت شما، اون دختر خانوم قبل از اجازه، باید همش میرفت تو ملک ورثه بالفعلش. چون اگر این دختر خانوم اجازه بده، فرضمون این است که اجازه ناقله است، یا کشف حکمی رو قائلیم، که اگر کشف حکمی رو یا نقل رو قائل بودیم، معناش این است که آثار از این به بعد باره، نه آثار قبلی. و لذا تو بی میگفتیم ملکیت طبق نقل، بگید، جا به جا نمیشه از زمان عقد تا زمان اجازه، کما این که اصل ملکیت توی کشف حکمی هم جا به جا نمیشد. و لذا باید بگیم عرض کنم خدمت شما تمام این مال میره تو ملک ورثه. خب وقتی رفت تو ملک ورثه الناس مسلطون علی اموالهم چی میگه؟ میگه این ورثه به مال خودشون مسلطن، عزل براشون لازم نیست. اگر ما الناس مسلطون علی اموالهم رو عام میدانیم و قائل به تخصیصش نیستیم، کما این که تخصیص هم ظاهرا نخورده، این معناش این است که این مال در ملک ورثه است، ورثه هم لازم نیست عزل بکنن. و حال این که روایت میگه عزل چیه؟ لازمه. در واقع دوستان اول ما حکم به عزلمون مطلقه، آخه یه وقت هست حکم به عزلمون هم مقیده. میگه بابا شما عزل رو در صورتی انجام بدید که ورثه اجازه دادن، یعنی برید از ورثه اجازه بگیرید، بگید آقایون ورثه شما اجازه میدید ما عرض کنم سهم این خانم رو کنار بگذاریم؟ اگه اجازه دادن شما کنار بذارید، اگه اجازه ندادن کنار نذارید. روایت که اینا نگفت، که نگفت مقیده به اجازه ورثه شما عزل کنید، حکم به عزل کرد، چه اونا راضی باشن چه نباشن. ببینید از این طرف روایت حکم به عزل کرده، از اون طرف دوستان الناس مسلطون علی اموالهم عامه، و این دوتا با حکم نقل و حکم کشف حکمی جور در نمیاد. پس طبیعتا این که امام علیه السلام حکم به عزل کردن، این با چی میسازه؟ با کشف حقیقی میسازه. یعنی چی؟ یعنی این که امام میدانستن که اگر این آقا اجازه به این خانم اجازه بده، معناش این است که زوجیت از همون لحظه اول عقد چی بوده؟ صحیح بوده، واقع بوده، انجام شده. در واقع زمانی که این آقا پسر از دنیا رفت، جدای از اون ورثه دیگرش یه زوجم اون موقع داشته که اونم ارث می‌برده، اما چون الان برامون کشف نشده منتظریم ببینیم اجازه میده یا نه، گفتیم سهمشو فعلا بذارید کنار، اگه بعدن اجازه داد و با اجازهش کشف زوجیت از ابتدا شد اون وقت ارث بهش بدید. پس معلوم میشه عرض کنم خدمت شما کشف حقیقی رو قائل، ولی اگر نقل بود یا کشف حکمی بود زوجیت علا ای حالن از اول نمی اومد، زوجیت علا ای حالن از اول نمی اومد. وقتی زوجیت از اول نیامد، این آقا پسر موقع مرگش زوجه ای نداشته که بخواد ارث بهش برسه. وقتی زوجه ای نداشته که بخواد ارث بهش برسه طبیعتا معنا نداره. پس حکم به عزل در این روایت با کشف بگید حقیقی سازگاره، و لذا ایشون می‌فرماید این روایت ظهور در کشف حقیقی داره. دوستان و بزرگوار، از شیخ انصاری اگر سوال کنید خب حالا بالاخره چی؟ ایشون برای این سوال تو متنش هیچ پاسخی نداده. خوب دقت کنید چی عرض میکنم. ببینید آقا شیخ انصاری از اول چه کار کرد؟ از اول سه تا دلیل برای کشف ذکر کرد، بعد ادله رو یکی یکی کنار زد، آخرش هم گفت ما باشیم و عمومات و قواعد، ما قائل به چی هستیم؟ نقل هستیم نه کشف. تازه اگر یه کسی جفت پا رو تو یه لنگ کفش بکنه بگه آقا از سه تا قسم کشف یکی رو انتخاب کن، ما کشف حکمی رو انتخاب میکنیم. بعد رفت سراغ اخبار، گفت عمل اخبار ما باشیم و روایت محمد ابن قیس، اون روایات دیگر، اینا کشف رو میگن اما نه کشف حقیقی، نهایتش کشف حکمی. نعم، با یه نعم استدراک کرد، گفت صحیحه ابی عبیده ظهور در کشف حقیقی داره. حالا آقای شیخ انصاری با وجود روایت صحیحه ابی عبیده، شما آخرش میخوای بگی من کشف حقیقی رو پذیرفتم، یا نه میخوای بگی کشف حقیقی چون با استحاله عقلی مواجهه ما نمیتونیم بپذیریمش؟ ایشون دیگه لام تا کام هیچ حرفی نزده، فقط روایت رو نقل کرده، ظهورش رو در کشف حقیقی بیان کرده و رد شده. ظهورش رو در کشف حقیقی بیان کرده و رد شده. حالا اگر توانستیم اون مواردی که ایشون به عنوان استحاله عقلی مطرح کرد اونا رو جواب بدیم یه جوری، خب طبیعتا این روایت میشه روایت خاص، با استحاله عقلی هم مواجه نیست، لذا میپذیریم چون در مقابل عمومات یه مخصص داریم. اما اگر گفتیم نه اون استحاله عقلی سر جای خودش وجود داره، خب روایت رو باید یه جوری توجیهش کنیم، به هر دلیل بذاریمش کنار به جهت اینکه با استحاله عقلی مواجه. من عبارت رو اجازه بدید بخونم سوالتون رو جواب بدم. نگاه کنید، نعم صحیحة ابی عبیده، دیگه اینا رو عبارت رو یکی دو سطر رو خوندم، الوارد فی تزویج الصغیرین فضولا، که همین روایت الامر به عزل المیراث، کنار گذاشتن ارث از زوج، زوجی که بالغ شد بعد اجازه داد فمات، بعدم از دنیا رفت، خب میراث رو، میراث زوجه رو چکار کنیم؟ عزل بکنیم لزوجه الغیر المدرکه، برای زوجه صغیره، حتی تدرک و تحلیل. خب این روایت ظاهرتون فی قول الکشف، کشف رو کنارش بنویسید، یعنی کشف حقیقی اونم از نوع اول. چرا میگیم ظاهره در کشفه؟ میگه از لو کان مال المیت قبل اجازت زوجه باقیتن علا ملک سائر الورثه. دوستان بزرگوار، این لو بر چه اساسی است؟ بر این اساس که ما قائل به نقل یا کشف حکمی بشیم، یعنی اگر ما نقلی میشدیم، اگر ما قائل به کشف حکمی می شدیم، ها، مال میت قبل از اجازه زوجه باقی می موند بر ملک سایر ورثه. خب اگر اینجور می شد طبق نقل و کشف حکمی، کان العزل مخالفا لقاعده تسلط الناس علی اموالهم، دیگه عزلی که حکم روایت است می شد مخالف الناس مسلطون علی اموالهم، یعنی عمومیت الناس مسلطون علی اموالهم جلوی عزل رو میگیره، میگه آقا این ارث مال ورثه دیگر است طبق نقل و کشف حکمی، و روایت دیگه نباید میگفت شما عزل بکن سهم زوجه رو بذار کنار. فاطلاق الحکم بالعزل، دوستان بزرگوار اطلاق رو برام معنا کنید، از خارج معنا کردم، این که حکم به عزل در روایت ما بگید مطلق است. مطلقه یعنی چی؟ یعنی این که مقیده، بنویسید حتما، یعنی این که مقیده به صورت اذن ورثه نشده، نگفته تو اگر میخوایی عزل بکنی اول برو از ورثه اجازه بگیر، اگر اجازه عزل دادن اون وقت عزلش کن، مقید به اذن ورثه نشده، گفته عزل کن، حکم به عزل کرده. پس اطلاق حکم به عزل از یک طرف، منزمن الى عموم الناس مسلطون علی اموالهم. دوستان عمومیت الناس مسلطون علی اموالهم یعنی چی؟ یعنی الناس مسلطون علی اموالهم تخصیص نخورده به ما نهنفی، نگفته مردم به مالشون مسلطن الا در ما نهنفی، یعنی در ما نهنفی ورثه با اینکه مالکن اما مسلط بر مالشون نیستن، یعنی همچه حرفی رو ما نداریم که الناس مسلطون علی اموالهم عام است، شامل ورثه در موضوع بحث ما، موضوع روایت هم می شود. خب پس از طرفی عزل مطلقه، الناس مسلطون هم که عامه، خب این دوتا کنار هم یفید و ان العزل لاحتمال کون زوجت الغیر المدرکه وارثتن فی الواقع. پس معلوم میشه حکم روایت به عزل به خاطر این است که ما احتمال میدیم فی الواقع زوجه جزء ورثه است، اما ما نمیدونیم. دوستان کی میتونیم بگیم زوجه فی الواقع جزء ورثه است اما ما نمیدونیم؟ وقتی که قائل به کشف حقیقی بشیم، بگیم آقا اجازه این خانوم کشف میکنه از زوجیت از ابتدا. پس عزل به خاطر احتمال این است که زوجه غیر بالغه وارث فی الواقع است. فکأنه احتیاط فی الاموال قد قلبه الشارع علی اصالت عدم الاجازه. یه لحظه من دقت کنید، ممکنه یه کسی بگه آقا درست، اصلا شما بگید کشف حقیقی، خوب حواست به من جمع آقا، اصلا شما بگید کشف حقیقی، کشف حقیقی رو هم بگید نباید عزل کنیم. چرا کشف حقیقی رو هم بگیم نباید عزل کنیم؟ به خاطر این که ما اصل عدم اجازه رو دادیم، الان که این آقا پسر مرد از دنیا رفت، اصل این است که این دختر خانم اجازه ندهد، استصحاب عدم اجازه رو در زمان خودش ما جاری بکنیم. وقتی او اجازه نداد به اصل عملی ورثه میشن کی؟ بقیه غیر از این دختر خانم. به اصل عملی ما پول رو بین بقیه ورثه تقسیم کنیم، عزلم نکنیم. میگه نه، این یک احتیاطی است در اموال که شارع مقدس این احتیاط رو به حکم تعبدی بر اصل عدم اجازه بگو غلبه داده، مسلطش کرده. گفت آقا شما اینجا اصل عدم اجازه رو جاری نکن، سهم این رو بذار کنار، بقیهش رو بین ورثه تقسیم کن تا بعدم ببینیم این اجازه میده یا نه. این نمونه هم داره ها، نظیرم داره. ولذا میگه که عزل نصیب الحمل و جعلهی، جعل رو عطف به عزل بکن، و که جعلهی اکثر ما یحتمل. این داستانی داره دوستان تو باب ارث، اون داستانشو من براتون عرض کنم، این که عزل رو میخوام توضیح بدم ها. ببینید آقا، یه بحثی وجود داره که اگر یه مردی از دنیا رفت، مردی از دنیا رفت، زوجش حامل است، حمل داره، خب این مردی که از دنیا رفته ممکنه دو تا پسر دیگه، دختر دیگه، پدر مادری داشته باشه، اینا جز ورثن، ارث میبرن. اما این خانومم حامل است، خب ما نمیدونیم این زنده به دنیا میاد مرده به دنیا میاد، چون میدونید بچه اگر مرده به دنیا بیاد ارث نمیبره، اما اگر زنده به دنیا بیاد بگید سهم الارث داره. خب الان که ما نمیدونیم این زنده به دنیا میاد یا مرده به دنیا میاد، میتونی اصل عدم حیات بکنی بگی این معلوم نیست زنده به دنیا بیاد یا مرده به دنیا بیاد، ما اصلا سهم اینو کار نداریم و ارث رو بین بقیه تقسیم کنیم. میگه نخیر، شارع مقدس گفته سهم این بچه رو بذارید کنار، بقیه رو بین ورثه دیگه تقسیم کنید، بعدم ببینیم این حمل مرده به دنیا میاد یا زنده. اگه مرده به دنیا اومد سهم اونم بین بقیه تقسیم کنید، اما اگر زنده به دنیا اومد سهمشو بهش بدید. تازه آقا این بچه پسر یا دختر، یه قلو یا دو قلو، طبق حکم تعبدی روایت نه سهم دختر سهم پسر، اونم نه سهم یه دونه پسر سهم دو تا پسر، به احتمال این که شاید دو قلو باشه. البته نگید شاید سه قلو بود، شاید چهار قلو بود، بله شاید سه قلو بود، شاید چهار قلو بود، ما چه میدونیم، اما روایت میگه به اندازه دو تا پسر براش کنار بذارید، یعنی هم رو دو تا پسر حساب کنید، سهام رو مشخص کنید، سهم این دو تا پسر رو بذارید کنار، بقیه رو تقسیم کنید، بعدن معلوم میشه که این بالاخره پسر دختر یکیه، دو تا یه سه تا هر چی هست. حالا اگر سه تا شد چه کار باید بکنیم؟ اینا رو دیگه تو ارث دنبال کنید. ما الان چون بحثمون این نیست نمیخوایم ورود پیدا کنیم. ایشون میگه این مسئله ما که سهم این زوجه رو کنار میذاریم ما مثل عزل نصیب حمل است. یعنی مثل کنار گذاشتن سهم حمل و قرار دادن نصیب حمل اکثر ما یحتمل. یعنی بیش از اون مقداری که احتمالش وجود داره. این احتمال داره دختر باشه بیشتر. احتمال داره یه دونه پسر باشه بیشتر، اما دیگه بیشتر از دوتا به حکم تعبدیه بگید روایت کنار نمیذاریم، به اندازه دوتا پسر کنار میگذاریم. این میشه مثل این، یعنی ما نحنفی مثل عزل نصیب حمل است و مثل جعل این نصیب حمل اکثر ما یختمل. حالا سوال داریم
ببینید احساس کنی که چرا بدون اجازه من عقد دوم رفتم، نمیتونی اجازه بدی که چرا اولی رو به هم زدی.
ببینید ما تو بحث ثمرات این بحث رو به خصوص بحث خواهیم کرد که آیا قبل از اجازه، یعنی قبل از اینکه مالک اجازه بده، آیا تصرف میتونه بکنه اون طرف مقابلش تو اون مالی که به عقد فضولی منتقل کرده به اون مالک اصلی و هنوز نمیدونیم اجازه میده یا نه. اینکه میتونه اجازه بده یا نمیتونه مفصل بحث خواهد شد، اجازه بدید عرض کنم. نه دیگه تو کشف حکمی ولو اجازه هم بده زوجیت از اول نیومده دیگه،
زوجیت نیومده ولی آثار ممکنه که همون اسم باشه باید این بشه.
نه آثار ممکنه رو ما نما رو پذیرفتیم، اما معلوم نیست ارث رو جز آثار ممکنه بدانیم. چرا؟ علتش این است که موقعی که این فرض کنم شخص از دنیا رفت، اون موقع زوجه نداشت. ببینید حکم شرعی این است که کسی که از دنیا میره اون لحظه مرگش باید ببینیم ورثش کیه. دقت میکنید؟ یعنی اگر این حکم رو خواستیم بهش عمل بکنیم، این طبیعتاً اون جزء آثار ممکنه نخواهد شد. اینا اجازه بدید ما توی بحث دیگری همین الان تو ثمرات عرض میکنم.
ظاهریش یه وارثه تا فی الواقع. یک بعد اون جریان بحث ارث رو که
فرمودید، وارثه فی الواقع در مقابل نقل و کشف حکمی است. تو کشف حکمی ما زن رو وارث فی الواقع اون موقع قرار نمیدیم. آخه اگر کشف حقیقی بشه میگیم وارث بوده فی الواقع اما برای ما کشف نشده بود. تو نقل دیگه این حرفو نمیزنیم دیگه، تو کشف حکمی دیگه این حرفو نمیزنیم، چون زوجیت فی الواقع از ابتدا اتفاق نیفتاد.
استاد، از کجای روایت ما میفهمیم که کشف به نقل مشهور تعبیر میشه، نه به اون نقل
میشه مطرح کردن
که تعقب و لوح اجازه
داره؟ چون تعقب و لوح معونه زائد میخواد. ببین آقا، تعقب و لوح زیاده است، یه اضافه است، یه حرف جدیده، یک نکته ایست که بیان میخواد. ما اصل این که طبق این روایت از لازمه و بر اساس از این قبلا معلوم میشه موقع مرگ با اجازه کشف میشه که زوجه بوده، این مقدارشو استفاده میکنه.
این مقدار دوره در کشف حقیقی به نام مشهور داره، مگر که یه دلیل بیاد
آباریکلا تعقب الحق رو بگه. باریکلا، یعنی تعقب الحق بیان زائد میخواد.
الان اینجاست بحث قول کشف مطرح شد، یعنی اگه نگیم کشف مثلا نمیشه این ارثیت ارث درست نمیشه.
عزل معنا نداره.
عزل معنا نداره. از اون طرف اگر قائل به نقل هم بشیم، یعنی تو میگه واقعا انتقاله، یعنی در صورت انتقال اون وقت بالاخره این دو تا با هم بودن دیگه، زن و شوهر بودن، بالاخره لمسی که داشتن، ملاحظه‌ای که داشتن، اینا با خود پیش میشه. اگر ما قاعد نقل بخوایم بشیم، من منظورم اینه مثلا مواردی مثل زوجیت و
اصلا معلوم نیست لمس و ملاحظه‌ای که شما میفرمایید مجاز بوده باشه.
خب همین سوال اینه
تا قبل از اجازه،
یعنی فقط خب بس اگه تا قبل از اجازه همچین چیزی مجازه، اصلا زوجیتی بین اینا هست؟
اگه بعدن کشف بشه، کشف حقیقی رو ما قائل باشیم، اثرش اینه که ارث میبره. اگه نقل قائل باشیم، اثرش اینه که ارث نمیبره. این آثارش. ولی آثار که فقط منحصر در ملاعبه و لمس و اینها نیست که، اونا یک آثاره، یا آثارم مثل ارث و امثال اینهاست. ببینید آقا، شما توی بیع خونه چه کار میکنید؟ چی میگید؟ شما بیع فضولی رو که انجام دادید قبل از اجازه که نمیتونی خونه رو تحویل طرف بدی بیاد توش بشینه. تصرف که حرام قبل از اجازه. بحث سر این است که یه عقدی خونده شده، این عقد میخوام ببینیم آثار خودش رو از ابتدا داره یا از زمان نقل ببره.
معمولا تصرف صورت
میگیره. نه، نباید صورت بگیره، تصرف حرامه. روز
اجازه هم حلال نمیشه تصرف قبل از اجازه.
این یه بحثی است الان عرض میکنم. ببینید یه ذره دارید عجله میکنید، ما این بحث رو مطرح خواهیم کرد. این تصرفات همش حرامه به حکم ظاهری، همین الان میگیم به حکم ظاهری حرامه. چرا؟ چون این نمیدونسته که اجازه میده یا نمیده، ولو شما که قائل به کشف حقیقی بشی. بله، اگر قائل به کشف حقیقی شدیم، بعدن هم اجازه صادر شد، اون اجازه کشف میکند از این که اون چه که حرام بود به حسب ظاهر واقعا حلال بوده فی لوح محفوظ. اینا رو اجازه بدید الان میگیم. دوستان بزرگوار، عذرخواهی میکنم، ما کلاسمون جون شلوغه، دوستان سوالات یه مقداری زیاد که میشه حوصله بقیه سر میره. دو تا سه تا چهار تا سوال جواب میدین دیگه، من احساس میکنم بقیه از کنم نشستنشون یه جور زورکیه. اینجا من اجازه بدید آخر ساعت ها سعی میکنم یه مقداری عرض کنم. ساعت اضافه هم بخواید من حرفی ندارم، یعنی پنجشنبه 5 نفر 4 نفر 3 نفر به من، یه نفر به من بگه آقا من سوال دارم، سوالام مونده، پنجشنبه یه ساعتی با هم قرار بذاریم. شماره منو همتون دارید، ندارید از دوستانتون بگیرید، قرار بذاریم سوالاتون رو جواب بدم. چاره ای نیست، تو این کلاس دیگه تو هر مرحله 3-4 تا سوال بیشتر نمیشه جواب داد. دوستان بزرگوار، از این به بعد ایشون میخواد بره سراغ ثمرات. از ابتداء بحث القول فی الاجازه و رد تا اینجا ما اومدیم برای کشف ادله ای ذکر کردیم، بعد اون ادله رو توش مناقشه کردیم، آخر کارم گفتیم بر اساس عمومات و قواعد عرض کنم ما قائل به نقل هستیم ثم کشف حکمی، اما بر اساس ادله خاص و اخبار خاص عرض کنم قائل به کشف حقیقی، یعنی کشف حقیقی ظاهره. حالا میخواد بگه خب حالا ما سه تا کشف عرض کنم کشف گفتیم، سه معنا برای کشف گفتیم، یه معنا برای نقل. اگر کسی قائل به کشف حقیقی از نوع اول بشه، فرقش با کشف حقیقی از نوع دوم چیه؟ اگر کسی قائل به کشف حقیقی بشه، فرقش با کشف حکمی چیه؟ اگر کسی قائل به اصل کشف شد، فرقش با نقل چیه؟ اینا ثمراتش کجا ظاهر میشه؟ ابتدا دوستان جناب شیخ انصاری میره سراغ ثمره بین کشف حقیقی از نوع اول و کشف حقیقی از نوع دوم. کار به کشف حکمی الان نگیرید، کار به نقل نگیرید. اون دو مدل کشف حقیقی، تو مدل اولش میگفتیم کشف حقیقی با این قید که ما خود اجازه متأخر را شرط قرار بدیم، قائل به شرط متأخر باشیم. این یک مبنا که مبنای مشهور بود. قسم دوم که کشف حقیقی بود، میگفتیم خود اجازه متأخر بگو شرط نیست، اونی که شرطه تعقب و لحوقه. بین این دوتا فرقش چیه؟ جناب شیخ انصاری میگه این فرق رو ما سابقا عرض کردیم. یادتون باشه میگفتیم اگر کسی قائل به کشف حقیقی از نوع دوم شد، یعنی تعقب و لحوق را شرط گرفت، اثرش اینه که اگر از روز اول میدانست و علم داشت به این که بعدن اجازه مالک صادر خواهد شد، از الان میتونه تو مال تصرفم بکنه. من اومدم خونه رو از شما خریدم، به بیع فضولی هم خریدم، یعنی شما خونه مال خودت نیست، مال یکی دیگه است، به بیع فضولی خونه رو فروختی به من. اگر قائل شدیم که اون چه شرط از تعقب و لحوق، نه خود اجازه لاحقه، اگر من علم دارم شما علم داری بعدن میشه از مالک اجازه رو گرفت، همین الان من میتونم کلید خونه رو بگیرم برم تو خونه، اسبابم رو بریزم تو زندگی کنم تو. اما اگر گفتیم خود اجازه شرطه که معنای مشهور بود از کشف حقیقی، اینجا تا اجازه صادر نشه من نمیتونم برم تو خونه، ولو بعدن که اجازه صادر میشه کشف از ملکیت از ابتدا میکنه، اما الان که بالاخره من نمیتونم به حکم ظاهری وارد این خونه بشم چون نمیدونم اجازه صادر خواهد شد یا نه. تازه بدانم هم اجازه صادر خواهد شد، اما اجازه بالاخره خودش شرط، هنوز اجازه نیومده، ولو علمم داشته باشم. اما اگر تعقب و لحوق رو ما شرط دونستیم، با علم به آمدن اجازه در آینده، اون تعقب و لحوقی که شرطه الان موجوده، الان که موجود شد تمام شرایط وجود داره، لذا من میتونم تصرف کنم. همون حرفی که دوستان سابقا ما آخر صفحه 402 ذکر کردیم که بر اساس این که تعقب و لحوق شرط باشد، بعضیا گفتن عرض کنم با علم به اجازه دادن مالک بعدن از الان میتونه تصرف. این دوستان تفاوت بین کشف حقیقی از نوع اول و دوم. یواش یواش بریم جلو عبارت رو نگاه کنید. بقیه الکلام فی بیان ثمره بین الکشف به احتمالاتهی و نقل. دوستان این یک سطر میخواد به طور کلی بگه آه کشف سه نوعش با نقل، این مجموعه آثارش چیه، ثمراتش چیه. فنقول بالای اما ثمره بنویس قسمت اول. اینه که میگم بنویسید دوستان، چون بعدن باز هی بر میگردیم میگم جایی که نویسی قسمت اول. اما ثمره قسمت اول، چهار سطر بعد اما ثمره بین الکشف الحقیقی و الحکمی بنویس قسمت دوم. صفحه بعد صفحه 411 آخر صفحه داره ثم انهم ذکروا للثمره بین الکشف و النقل، اونجا بنویس قسمت سوم. یعنی ما ثمرات رو به سه قسم تقسیم کردیم. قسم اولی که الان از خارج براتون توضیح دادم ثمره بین کشف حقیقی از نوع اول طبق قول مشهور، و قسمت دوم کشف حقیقی که تعقب و لحوق رو شرط میدانست. بین این دوتا میخوایم تو قسمت اول فرق بگذاریم، ثمره بیان کنیم. اما ثمره علل کشف الحقیقی بین کون نفس الاجازه شرطن که کشف حقیقی از نوع اول طبق قول مشهور بود، و کون شرط تعقب العقد بها و لحوق حاله، و این که شرط تعقب عقد باشد به اجازه. ببینید تو تعقب میگه عقد به اجازه تعقب پیدا میکنه، ملحق میشه تعقب، یعنی این که عذرخواهی میکنم، عقد ما به اجازه ملحق میشه، تعقب پیدا میکنه، این دنبالش میره. و لحوق ها لهو، یعنی لحوق اجازه به عقد، این که ملحق بشود اجازه به عقد. خلاصه اگر تعقب و لحوق رو ما شرط دونستیم، با اینکه خود اجازه رو شرط بدونیم، ثمره بین اینا چیه؟ میگه فقط یظهر این ثمره فی جواز تصرف کل منهما فی من تقل الی به انشاء الفضوری اذا علم اجازت المالک فی ما بعد. ظاهر می شود در این که طبق کشف حقیقی نوع دوم، دوستان این حرف ماله، این جواز ماله کجاست؟ ماله کشف حقیقی نوع دوم که تعقب و لحوق رو شرط می دونه. جائز است تصرف هر کدوم از دو نفر، یعنی طرفین معامله متعاقدین، اینا میتونن تصرف کنن در اون چه انتقال پیدا شده به او، منتقل شده به او به انشاء فضولی. البته کی میتونن عرض کنم تصرف کنن؟ اذا علم اجازت المالک فی ما بعد، اگه میدونه بعدن مالک اجازه خواهد داد. و حال این که اگر ما کشف حقیقی از نوع اول را قبول بکنیم ولو بدانید اجازه بعدن خواهد آمد، الان نمیتونید تصرف کنید چون شرطش نیومده. شرط خود اجازه است دیگه، اجازه هم که هنوز نیومده، نمیتونید تصرف کنید. این دوستان قسمت اول. قسمت دوم ثمره بین کشف حقیقی از یه طرف و کشف حکمی است. ثمره بین چی و چی؟ کشف حقیقی از یک طرف و کشف حکمی. میخوایم ببینیم بین این دوتا ثمرمون چیه. جناب شیخ انصاری دوستان این مورد دوم و قسمت دوم رو چند تا ثمره در ضمن چند تا مثال توش بیان کرده. مورد اول و مثال اول رو من براتون اول خوب تصویرش بکنم، خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید شما فرض بکنید مشتری یه جاریه ای را، کنیزی را به عقد فضولی خریده. آقای فضولی جاریه مولا رو به عقد فضولی فروخ به مشتری، مشتری هم به عقد فضولی جاریه رو خرید، به عقد فضولی جاریه رو خرید. قبل از این که مالک اجازه بده، فرض بکنید جاریه رو وطیش کرد. بعد از این که وط کرد، رفتن پیش مالک، به مالک گفتن تو اجازه میدی؟ گفت بله اجازه میدم، اشکال نداره، خوب کاری کرده فروخته. اجازه شد چی؟ بعد از تصرف. یعنی اول این آقای مشتری فضولی تصرف کرد، بعد اجازه مالک اومد. اینجا شما بگید دیگه اینا تمرین دوستانا. بنابر کشف حقیقی باید بگیم این تصرفش تصرف حلال بوده یا حرام. ایشون میفرماید این تصرفی که مشتری در کنیز کرده قبل از اجازه، بنابر کشف حقیقی درسته به حسب حکم ظاهری حرامه. چرا میگیم به حسب حکم ظاهری حرامه؟ آباری کلا، چون هنوز که اجازه نیومده بود، نمیدونست این اجازه میاد یا نه، حق نداشت تصرف کنه، اصل عدم اجازه داشت. چون اصل عدم اجازه داشت، حق نداشت به حسب ظاهر تصرف بکنه، چون نمیدونست اجازه میاد یا نه. اما چون بعدن اجازه اومد و اجازه طبق کشف حقیقی میگه این اجازه تصرف رو واقعا داشته، گرچه به حسب ظاهر نداشت، پس حرام ظاهرا طبق کشف حقیقی، بگو حلال واقعا، این میشه طبق کشف حقیقی. اما بنابر کشف حکمی ایشون میفرماید باید بگیم تصرف مشتری در کنیز ظاهرا و واقعا حرام بوده، ظاهرا و واقعا حرام بوده. چرا؟ چون این تصرف در مال غیر بوده. ولو شما کشف حکمی رو قبول بکنید، یعنی کشف حکمی رو هم بپذیرید، نقل رو هم نگید، کشف حکمی که دلالت بر ملکیت از ابتدا نمی کنه که، این بالاخره چه شما کشف حکمی رو بگید چه نقل رو بگید، طبق نقل هم همینه، اما کشف حکمی رو الان داریم بحث میکنیم. طبق کشف حکمی این چون از اول مالک نبوده، ولو بعدن اجازه هم بیاد، تصرف در مال غیر کرده، لذا حرامون هم ظاهرن هم واقعا. این دوستان بله؟ نه، این که حالا باعث حد می شود یا نمی شود یه بحث دیگه است. الان صحبتمون سر این است که همین مقدار شما بدانید تفاوت بین این دوتا این است که طبق کشف حکمی واقعا این حلال بوده، واقعا حلال بوده، اما طبق کشف حکمی واقعا حلال نبوده. چه بسا شما بگید آقا اون حرمت ظاهریه سبب میشه حتی طبق کشف حکمی هم براش گناه بنویسن، ولو حلال واقعی بوده، اما چون حرام ظاهری بوده تجری کرده. اگر تجری رو کسی حرام بدونه حتی طبق کشف حکمی هم ممکنه براش گناه بنویسن. کشف حقیقی، بله بله، کشف حقیقی هم ممکنه براش گناه بنویسن اگه تجری رو حرام بدون. اون دیگه ادامه‌ش رو بذارید برای جای خودش. الان فعلا علل حساب ما این تفاوت رو بین این دوتا گذاشت. این دوستان عرض کنم خدمت شما یک مثال برای ثمره بین کشف بگید حقیقی و حکمی. مثال دوم، دوستان بزرگوار، اگر مشتری همین وقتی که انجام داد باعث شد این عرض کنم کنیز حامله بشه، آن کنیز شد حامله، خب دقت کنید آقا، اگر کنیز حامله شد سوالمون اینه. الان دیگه صحبت سر حرمت و حلیت ظاهری و واقعی نیست، اونو گفتیم، اون تمام شد. الان بحث میدونی سر چیه؟ سر این است که اگر این کنیز حامله شد، کنیز ام ولد محسوب میشه یا نه؟ آقا اگه ام ولد باشه دیگه در معرض آزادی قرار میگیره. اینا رو خوندید تو لمعه ها؟ اگر نه ام ولد نباشد، حکم به ام ولد بودنش نشود، او در معرض آزادی قرار نمیگیره. نگید آقا هر کنیزی که بچه دار بشه ام ولده، نه، هر کنیزی که از مولای خودش در زمانی که این مولا ملکیت داره نسبت به این کنیز، تو اون زمان اگر حامل شد اون وقت میشه ام ولد. ولذا اگر کنیزی رو مولاش عروس کرد به ازدواج یک کسی در آورد، از اون شخص این حامله شد بچه دار شد ام ولد نیست. ام ولد مال کجاست؟ مال وقتیست که از مولاش در وقتی که ملک مولاست بشه حامله، اون وقت میشه ام ولد، احکام ام ولد میاد. حالا سوال، این مشتری این کنیز را قبل از اجازه مالک عرض کنم حاملش کرد، سوال، حالا که حامله شده آیا ام ولد محسوب میشه یا ام ولد محسوب نمیشه؟ ایشون میفرماد ما باشیم و کشف حقیقی، اینجا محکم میگیم ام ولده. چرا میگیم ام ولده؟ به خاطر اینکه این زمانی که وعد کرد و این زن ام ولد شد، کنیز حامله شد، اون موقع ملکش بوده، بعدن هم که اجازه داد اجازه کشف کرد از ملکیت از ابتدا. اینجا محکم میگیم به کلمه محکمی که من عرض میکنم دقت کنید. اما اگر ما قائل به کشف حکمی شدیم دیگه محکم نمیتونیم این حرفو بزنیم. احتمال داره بگیم ام ولد میشه، احتمال هم داره بگیم ام ولد نمیشه. چطور بگیم ام ولد میشه؟ از این باب که بگیم وقتی بعدن اجازه داد بنابر کشف حکمی، ما فقط گفتیم اون آثار غیر ممکنه بار نمیشود و ام ولد بودن این کنیز از آثار ممکن است. ملکیت نیومده، درسته، یعنی بنابر کشف حکمی ملکیت کنیز از ابتدا برای این مشتری نبوده، درسته، و زمانی هم که وعد کرد و این زن حامله شد ملکش نبود، اینم درسته. اما شارع مقدس همینجور که تو نماع میتونه بگه آقا نماعات ملکش این آقا نبود، اما الان من حکم میکنم که نماعات رو به این آقا بده، الان حکم به ام ولد بودن این کنیز هم بکند. اگر گفتیم مثل نماعاته، یعنی این از آثار ممکنه است، خب میگیم اینم میشه مثل اون. اما اگر یه کسی مثل آقا اون که در ذهن مبارک این آقاست گفت چی؟ گفت آقا بالاخره اون زمانی که وعتی صورت گرفت، انعقاد نطفه صورت گرفت، این کنیز ملک مشتری نبود، بعدن هم کشف نشد که ملکشه، پس معلوم میشه انعقاد نطفه در ملک مشتری نبوده، پس ام بلد نیست. میخوام بگیم اینجا دو احتمالیه، اما طبق کشف حقیقی دو احتمالی نیست. نگاه کنید عبارت رو، و اما ثمره بین الکشف الحقیقی والحکمی، ثمره بین کشف حقیقی و حکمی، مع کون نفس الاجازه شرطن. دوستان ایشون کشف حقیقی رو کدوم صورتشو فرض کرده؟ فرض اول رو، یعنی کشف حقیقی از نوع اول با کشف حکمی رو خواسته تفاوتاشو بگه. حالا یه نکته ای اینجا تو این معکون نفس الاجازه شرطن هست بعدن عرض میکنم. خب ثمره یظهر در دو مثالی که فعلا گفتیم، یه مثالم فردا خواهیم گفت، فی مثل ما اضافت المشتری الجاریه قبل اجازه مالک، اگر مشتری تصرف کرد جاری در جاریه قبل از اجازه مالک، فاجازه بعدن مالک اجازه داد، فان الوت علل کشف الحکمی حرام ظاهرا به اصالت عدم الاجازه، حلال واقعا لکشف الاجازه ان وقوعه فی ملک. دیگه ترجمه که نداره که اینا. این مثال اول. مثال دوم، ولو اولدها، حالا اگر مشتری وعد کرد حامل هم شد این کنیز، ولو اولدها صارت ام ولدن، این کنیز ام ولد می شود علل کشف الحقیقی والحکمی. از ادامه عبارت معلوم است، قرینه داریم، خواهیم گفت که کشف حقیقیشو محکم میگیم، اما تو کشف حکمیش بگو یه احتمال دومی هم هست، اینجاست که میشه ثمره. و الا اگه از اول گفتیم علل کشف الحقیقی والحکمی صارت ام ولد، این که نشد ثمره که، نه این که تو دومیش یه احتمال دومی هم هست، لذا این ثمره میشه برامون. حالا چرا اینو میگیم لعن؟ این لعن دوستان دلیل ام ولد بودن بنابر کشف حکمی است، باریکلا، چون حقیقیش که روشنه، طبق حقیقی کشف حقیقی ام ولد میشه، این که روشنه، اما طبق حکمی چه جوری میگیم این ام ولد میشه؟ میگه لأن مقتضا جعل العقد الواقع ماضیا، مقتضای این که ما قرار بدیم عقد فضولی رو که واقع شده امضا شده، اگر ما اون عقد رو امضا شده قرار دادیم، مقتضاش چیه؟ مقتضاش ترتب حکم وقوع الوت فی الملک، البته به اندازه آثار ممکنه، به اندازه آثار ممکنه، و ما بگیم ام ولد بودن این کنیز یکی از آثار ممکنه است، مثل نما که نما رو حکم کردیم که الان بهش بده، الان هم بگیم این ام ولده. اما از اون طرف و یحتمل عدم و تحقق الاستیلاد علی الحکمی، اما بنابر حکمی احتمال هم داره بگیم استیلاد تحقق پیدا نمی کنه. استیلاد تحقق پیدا نمی کند یعنی این زن ام ولد نیست، احکام ام ولد را ندارد. چرا؟ لعدم تحقق حدوث الولد فی الملک، به خاطر اینکه اون ولد وقتی انعقاد نطفش صورت گرفت تو ملک مشتری نبود بنابر حکمی. و این حکم به مملوکیت هیل المشتر، این ملکیت هی یعنی مملوکیت ولد، ضمیرشو بزنید به ولد، ملکیت هم یعنی مملوکیت، گرچه ما حکم میکنیم به مملوکیت ولد، چرا؟ چون ولد نماه دیگه، مملوک بودن ولد برای مشتری بعد از اجازه، بعد از آله یعنی بعد از اجازه. از خواهی میکنم تشبیرید اینجا آخر و دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. چی میگه؟
لعنه دلیل برای اصل کشف یا برای کشف حقیقی؟
لعنه دلیل است برای صارت ام ولدن علی کشف الحکمی.
ناجا بعدی اینو میگه، بعد این عبارت بعدی احتمال
ببین آقا کشف حقیقی که روشنه چطور ام ولد میشه، اصلا برای اون دلیل
نه، اینه مقتضای جعل عقد ماضیا ترتب حکم.
آقا حرف منو گوش بده،
چون فی ملکنه،
حرف منو بفهم بعد رد بزن. حرف این لعنه دلیل است برای حکمی، میگه آقا طبق کشف حکمی حقیقی که روشنه، وقتی حقیقی رو اجازه داد خود تو ملکش بودم شما ام ولد که بحث نداره که، اصلا گفتن نداره، اما طبق حکمی چرا میگیم صارت ام ولد؟ میگه به خاطر اینکه مقتضای این که ما عقد گذشته رو که انجام شده امضا شده قرار بدیم، وقتی این عقد امضا شده شد، معناش این است که حکم میکنیم به وقوع وقتی در ملک، حکم میکنیم نه اینکه واقعا تو ملک بوده، یعنی اینو مثل وطیه در ملک قرار میدیم. چرا؟ چون در کشف حکم قرار شد آثار رو بار بکنیم، غیر از آثار محال و مستحیل.
اینو بله،
یعنی بله. این حکم وقوع وطیه در ملک را دارد، نه اینکه واقعا وطیه در ملک واقع شد. البته این احتمال وجود داره، یه احتمال دیگه
آجا، این ترتب حکم وقوع وطیه فی ملک حلیته، حکم حلیت بار میشه در ملک، لاوتی الا فی ملک.
مراد از این حکم آثار. شما محبت کن رو عرض من.